در ادامه بحث قواعد فقه، یکی از قواعدی که در بحث های جزا و جرم شناسی مطرح میشه معروف هست به قاعده وزر. خب همینطور که میدونید ما دو تا قاعده رو پشت سر گذاشتیم، یه قاعده درع بود و دومی قاعده قبح عقاب بلا بیان، و سومین قاعده قاعده وزن که در ادبیات حقوقی اصطلاحا بهش میگن اصل شخصی بودن مجازات ها. خب ببینید قاعده وزر از این، حالا پشت من الان از اینجا شروع بکنم، از این آیه شریفه استنباط میشه ولا تزر و وازرتون وزر اخرى. این آیه به اصطلاح شاه سند پشتیبان قاعده وزر هست و بحث اصل شخصی بودن مجازات ها اینو میخواد بگه که هر کسی که جرمی یا بزهی رو مرتکب شد خودش باید جوابگو باشه و خودش باید مجازات رو بکشه. خب شاید اولین چیزی که به ذهن انسان خطور میکنه میگه که خب این که خب گفتن نداره، به قول ما ایرانی ها و فارس زبان ها هر کسی که خربوزه میخوره پای لرش هم باید بشینه دیگه این یه چیز مشخص و مبرهن و واضحیست که گفتن نداشت که مگه بناست کسی دیگه جور کش باشه، مگه باید کسی دیگه جور منو بکشه یا جور کسی که بزهی مرتکب شده. میگیم آره، اولا یه رگه هایی از بعضی از موارد فقهی حقوقی برمیاد که کس دیگه جرمی مرتکب میشه ولی کس دیگه باید جوابگو باشه و مسئولیتش به گردن اون هستش. مثل چی؟ شاه فردش چیه؟ عاقله. یک کس دیگه یک بزهی رو مرتکب شده، گفت گناه کرد در بلخ آهنگری، به ششته زدن گردن مسگری. چه ربطی داشت؟ در بلخ هم افغانستان ها؟ آره. اونجاها یه شخصی گناهی کرد، در ششتر خوزستان ایران گردن از کنم مسگر زدن، چه ربطی داره؟ ولی ببینید در عاقله یکی از اون مواردی است که میاد این اصل و قاعده شخصی بودن مجازات ها رو وتو می‌کنه. پس سوالی که ابتدا به ذهن ما خطور کرد که مگه کسی خلاف اینو گفته که دیگران باید جورکش باشیم، میگیم آره اتفاق داریم در فقه و حقوق. غیر از اون در تاریخ که انسان سیر می‌کنه میبینه که بله در یه مقطع زمانی افراد اگر خلاصه یه گناهی رو یا یه جرمی رو مرتکب میشدند، افراد دیگر میمدند مقابله به مثل میکردند. حالا تو قانون خودشون بوده که بعضی ها معتقدند در قانون حمورابی مال یه قانونی داشته، مجمع القوانین مال عرض کنم خدمت شما که میگن 2000 سال پیش از میلاد بوده و پادشاه بابل میشه کجا الان؟
عراق.
میشه عراق. عراق نه عراق. عراق. عراق کجاست؟
عراقه.
آفرین. عراق.
علما عراقی
میگن عراقی. بله دیگه، آغازیای عراقی عراقی بوده دیگه. بله، در صورت پادشاه بابل که اون عراق کنونی باشه، قانون حمورابی رو که اون مجمع قوانین بوده رو اعلام کرده بود و روی قطعه سنگی در مرکز شهر بابل حک کرده بوده. حالا ما بعضی معتقدن از قانون حمورابی گرفته شده و میدونید که شاید ما قبل از قانون حمورابی قانون دیگه‌ای نداشتیم، کس فقط سید و تاریخچه قانون رو بدونه، ما قبل از قانون حمورابی قانون دیگه نداشتیم. خلاصه قانون قدیمی و بالا مثلا جزء قوانین سومری محسوب شده. اونجا ها میگن که همچی چیزی بوده که مثلا اگر یه معماری در استحکام خونه کوتاهی کرد، میگن این رگاش تاریخ وجود داره، بعد فرض کنید که یه آجری افتاد تو سر این صاحب خونه، یه معمار یه خونه ساخت، فروخ مثلا به یه شخصی یا برای اون شخص معماری کرد و داد یه شخصی، معماریش خوب نبود، مستحکم نبود، اتفاقا یکی از این آجرها یا سنگا خورد، افتاد، خورد تو سر پسر این صاحب خونه، طبق اون قوانین و اون عرف اون زمان میرفت و یه بچه میمرد، میرفتن بچه معماره رو میکشتن، گفتن تو بچه ما رو کشتی، ما بچه تو رو میکشتیم، میکشیم. اگه خودش هم میمرد صاحب خونه، میرفتن معماره رو هم میکشتنش. یه همچی چیزی بود. یا مثلا در امور حکیمی و پزشکی همینطور بود. اگه یه پزشکی مثلا توی جراحیش مثلا موفق نمیشد، جراح دیگه بعضی وقتا موفق نمیشه و زیر عمل به قول پزشکا دسته میشه، از دنیا میره، اگر این میمون میرفتن مقابله مثل میکردن، گفتن تو کشتیش. حالا اگه مثلا این پزشکه اگه مثلا یه بچه یه مثلا شخصی رو هلاک میکردی مثلا زیر عمل میرفت، میرفتن بچه پزشکه رو میکشتنش. پزشک جراحی کرده، حالا ناموفق بوده، عمدم نبوده، کوتاهی هم نکرده، تقصیر هم نکرده، اوه در هر صورت خلاصه عمل موفقیت آمیز نبوده، میرفتن چکار هم کردن فرزند پزشک رو، میگفتن تو فرزند ما رو کشید، ما هم فرزند تو رو میکشید. این رگه ها توی تاریخ وجود داشته که لذا مثلا الان در قانون و در قوانین جهانی شما میبینید همین اصل شخصی بودن مجازات ها الان خیلی تبلور داره و وجود داره. در عرض کنم خدمت شما که قبل از اسلام هم همینطور بوده. قبل از اسلام که اصلا طایفه‌ای قبیله‌ای می‌رفتن می‌کشتن. مثلا یه کسی از یه طایفه کشته می‌شد، اون طایفه اصلا براش افت داشت که مثلا اون طایفه که قد ضعیفه ماده از ما کشته، میرفتن یه 10 نفر رو میکشتن، اصلا کار به قاتل نداشتن، بودن چرا؟ چون عرض کنم که این طایفه یا این قبیله یا این عشیره که یه طایفه ضعیف و مثلا ما اصلا روش حساب باز نمی کردیم و آدم های مثلا پاپتی بودن، این هم از ما کشتن میرفتن. منم یه سفری رفته بودم طرفای ایران شهر، اونجا ندیدم من که همین بله، مثلا تو یک جریانی، خب میدونید که طرفای ایران شهر اون طرف از بند به سمت ایران شهر که میرید دیگه اونجا اکثر مسلح هم مردم، هنوز هم همینطوره، اما با یک کلاش خاشن خیلی طبیعی، همیشه شما دو تا چشم میرید با یک کلاش، سر صورت هم پوشیده شده است، به قول خودشون با پته میپوشون. مثلا حالا توی درگیری حالا هر چی بوده یه شخصی کشته شده، انقدر کمین میکنن، انقدر خلاصه پیگیری میکنن، خلاصه شده مقابله مثل هم بکنن، یه چند نفر از اون طایفه رو بکشن، میکنن میرن میکشن، سعی میکنن خود شخص رو بکشن، اگه پیداش نکنن و جوی بکنن میرن چند نفر از اون طایفه رو میکشن. حالا بگو شما میرید در خوزستان و یا مثلا در دسپورین ها باقی
باقی باقی باقی باقی باقی باقی باقی
نه اصلا اینا خودشون رو مسئول میدونن، مسئول میدونن اصلا چیسته، ولی اصلا حالا بد نیست بدونید ما هنوز با توجه به اینکه حدود 40 سال داره از انقلاب میگذره، ما مناطقی از در کشور خودمون هستیم که اصلا داریم که اینا زیر بار قانون نمیرن کسی. باید برید تبلیغ ببینید که طرف قبل از اینکه به گلوگاه یا به بیس بازرسی برسه اعلام میکنه به رئیس پاسگاه که من دارم اینجا رد میشم. اگه میخوای پاسگاه قشنگ سالم بمونه بزن ما رد شیم، اگه میخوای پاسگاه پوت بشه اشکال نداره. یعنی همچی چیزی رضا حتی سیاست هم هست، یه سیاست مسالمت آموز اینه که ما با بعضی از افراد عرض کنم که قاچاقچی ها یا اشرار، اشرار معنایی که اینا مثلا در اینا به عنوان اشرار منطقی محسوب میشن، بعضا آزاری بر حکومت هم ندارن ولی در اینا خیلی قانونمند نیستند، حتی مثلا به عنوان حاج هم مطرح میشن، مثلا یه حاج فلانی من ضبط میشه، ولی رفته بودم گفتم حاج عیسی مثلا از اونجاها آدم خیلی خوبی هر سال مکهشو میره، ولی مثلا جزء رئیس اشرار منطقه هم بود دیگه، یعنی رئیس اشرار که میگم رئیس قاچاقچی منطقه بود، از پاکستان مثلا مواد وارد کنم خارج کنم، همیشه آره وقتی هم از گلوگاه رد بشه مثلا قبلش اعلام میکنن که اخفای پاسپورت سر جاش باشه مدام رد میشه، ممنون کارشون هم ندارن. از جالب که اینا ممنون چریک دارن، مثلا یه 30 تا چریک دارن، یه چیزی هم برای خودشون آره خواهم میگم، هنوزم به قول شما بله منم قبول دارم، منم بی خبر نیستم، هنوزم وجود داره. حالا توی اینا جالبه که ببینید اینا انگار جزء ژنه، مثلا تو مسیحیت هم بوده، تو مسیحیت مثلا داشتیم که مثلا طرف اگر یه خبط و خطای انجام میداد میگه شما گفتن شما حق ندارید مثلا مجازاتش بکنید
قبل از میلاد،
بله
قبل از میلاد
گفتن حق نداره چون خبط و خط چیز بکنید، این خبط و خطایی حق نداره چون مجازاتش بکنید. گفتن چرا؟ گفتن در صورت این بچه همون حضرت آدمه دیگه، حضرت آدم خبط و خطا نکرد دیگه، این ژنتیک توارث رسید دست افراد هم رسید به ما هم رسیده، بس بزه جزء جنایت های ژنتیک ما هستش، بس من مقصر نیستم، اینا جبری مسلک میشدن و رضا اجازه نمیدادن که مثلا طرف رو محکوم بکنن یا مثلا طرف رو عرض کنم که خدمت شما که مجازاتش بکنن. میگفتن این جرمه به ارث رسیده، از بابامون حضرت آدم به ارث رسیده. یا مثلا در تاریخ باید مثلا توی تاریخ حقوقی تو همین کتاب داره که مثلا در ژاپن هم این رسم دینی بوده که اگه مثلا یه نفر از یک گروه طایفه میمد یه نفر دیگر میکش، اینا حق داشتن که بین عرف خودشون 5 نفر از اون طایفه رو بکشن. یه همچی چیزهایی بود که بعد به این نتیجه رسید که ببینید بشر این که داره که بشر کم کم عقلش کامل شده به مرور زمان، این هستش که این مسائل بوده که طرف مثلا اگر یک بزهی رو مرتکب می‌شده این حق رو بر خودش قائل بوده که مثلا میرفت 2-3 نفر از اونجا میکشتش. به قول شما هنوزم که هنوزه هست، حالا من الان دارم ذهنم مرور میکنم، حتی در شهر قمم که این روستاهای اطراف من الان به ذهنم زد که مثلا هستن افرادی هستن که اخیراً پرونده مطرح شده بود و این مثلا اینا چقدر بده، یعنی آدم دور، یعنی واقعا وقتی فکرش هم میکنه دور از انسانیته، دور از عقلانیته. یه پرونده بود در یکی از روستاهای قوم، ولی قومی نبودن اینها، اونا اصلشون شاهسوند بودن، بعد این نمیدونم یه نگاه چپ به یکی از دخترها کرده بوده، این پسره تو اون دهات حالا سلام کرده بوده، نگاه چپ کرده بوده، هرچی. حالا چی شده که برادر این دختر این صحنه رو میبینه در همین حد دارن که مثلا مراوده جنسی نمیشه، 5 تایی میزن سرش، 5 نفر میزن سر این پسره، آخرم میکشنش که پروندهش اومده، 5 نفری. خب این چه خبطی کرده؟ یه بحثی داریم تو بحث جزا و جرم، تناسل جرم مجازات، من یه چشمک زدم روز شد تو هم یه چشمک بزن فوقش، حالا یا اینکه نه فوقش مثلا با تعذیر داره دیگه، گناه من کشت قتل که نیست که، 5 نفر ریختن سرش. حالا بگیم تازه اصلا بگیم جوونا بودن، نه پیرمرد 70 سال هم جزش بود که جالب که حالا قاضی با توجه به اون پرونده‌ای که برای 60 روز اون 5 نفر شده بود، به این نتیجه هم رسید که حالا کارشناسی و فیلم برداری و هر چی بوده، می‌ذارم فیلم برداری هم شده بوده، توی منطقه بوده که این فیلمای این دوربینای منطقه‌ای بوده. می‌بینید ضربه نهار هم همین پیرمرده می‌زنه، پیرمرده شد قاتل. این مرد 70 ساله باید الان به اصطلاح اعدام بشه. به عنوان حالا اگه اونا شریک در قتل باشن دیگه، اونا اگه مثلا اونا هم تأثیر در قتل داشتن، اونا میتونن خانواده اولیای دم اونا هم عرض کنم خدمت شما که اعدام بکنن، این حق رو دارن که اعدام بکنن، حتی باید تفاضل دیگه شو باید بدن.
ولی
اگه
این نفر ضربه نهایی زده باشه اون
محاصره، اگه گفتن تنها مثلا A B C D E، این ضربه رو زده، به هم زده، سه هم زده، چهار هم زده، پنج هم زده، درست شد؟ ولی کی آخر کشتش؟ این پیره مرده کشتش.
پس که تو پنج نفر میریزن، قبل همون نفر اولی بسن میزنه تو قلب میشه. پس که نیست که
موضع حساس رو هم همه میریزن. خب یه جایی مشخصه دیگه.
تو این مورد. زمان
میزنن. اصلا یکی میزنن تو دستش، میزنن تو پاش. یکی میزنن تو اصلا پوسته سرش رو از بین بره. ولی که قشنگ چاقوان میزنن تو قلبش، خیلی راحت. میزنه تو قلب. این کارو تمام می‌کنه.
اون ساعت قبلی داشتم کلاس پس می‌دادم، همون بیمارستان بهشتی می پیرمردی
بود. بله اینا هستش که عرض کنم خدمت شما که بازی پرونده باز داشتیم تو همین زمینه، همینجور بود که باباها میفهمی که مثلا این با یه دختری ظاهرا ازدواج کرده یا سیغش بوده، بابا راضی نبوده، حالا سر عصبانیت دو چی بوده، خلاصه گلاویز میشه و با تفنگ شکاری بچه‌ش رو پا در میاره. این چیزای رسوماتی که خب ببینید در هر صورت از قاعده وز قاعده با برکتی است. ببینید اینا هم تراث، حالا میگم براتون مستنداتش براتون میگم، هم تراث اسلامی داره، حالا غیر از تراث نقلی که ولا تذر و واضحتون به زخرا، تراث عقلی هم داره. عقل داشتیم اینو میگفتیم، عقل یه تناسب بین جرم و مجازات. اگر کسی به شما یه ضربه زده، یه سیلی زده، شما باید یه سیلی مثلا تقاص بکنید، نه که بزنید بکشیش. که اینا کم کم به مرور زمان در قانون از کنم خدمت شما فرانسه اینها درست شد و شما الان مثلا در قوانین غرب هم نگاه میکنید، بینید که اینها دیگه حق این تعرض به تعداد زیادتر رو ندارن و اصل شخصی بودن مجازات ها رو در این کتاب ها نوشتن. در سال 1791 میلادی با تصویب قانون جزای فرانسه اصل شخصی بودن مجازات ها قانون گذاری شد که متنش هم اینه، بخوام براتون بخونم، اینه که مقرر کرد تو این قانون نتایج مجازات و محکومیت فقط متوجه مجرم بوده و عوارض آن به هیچ وجه متوجه فامیل و کسان مجرم نخواهد شد. اقوام مجرم می توانند هر شغل و پیشه‌ای را که مایل باشند انتخاب کنند. حالا مثلا تو این خانواده یه شخص قاتل هست، دیگه این خانواده دیگهش مثلا فامیلای دیگه نمیتونن، مثلا کارمند اداری مثلا اون کشمینه ربطی نداره، این خانواده توش یه قاچاقچی بوده، یه اشرار بوده، یه مثلا چی بوده، چه ربطی دیگران داره؟ نه حق ندارم. سوال آقای سلیمی، چون شاید آهسته میگن چون پامو ضبطن بشه، میگه که آیا گروکشی از لحاظ فقهی و حقوقی صحیحه یا نه؟ مثلا پسره یه خبط و خطایی کرد، یک جرم مرتکب شد، بزهی مرتکب شد، ما بریم باباشو بگیریم بعد این تا بیاد خودشو معرفی کنه؟ ما حق نداره ما این کار بکنیم، مگر یه مگری ما همیشه توی بحثمون داریم که اون قاعده کلی همیشه ما من آمن الا وقت خوص، همیشه قواعد کلی و ضوابط کلی استثناءاتی داره، مثلا قاعده وزن مثل عاقله و هر چیزای دیگه که براتون میگم، مگر اینکه مصلحت اهم یا هام ایجاد بکنه که ما نه تو این صورت که ما بدونیم که طرف با این مسئله خودشو میاد میندازه تو تله خودشو، بله میاد خودشو معرفی میکنه، درست شد؟ و الا همونم قابل دفاع نیست، اگر مصلحته یعنی اعضای لابدیته، تازه اونم باید رعایت شؤونات افراد بشه، رعایت احترام افراد بشه، همه با همین ها، چون یه خلاف اصل دارم انجام میشه. بچه من خبط و خطا کرده، من دو سه هفته پیش بیمارستان شهید بهشتی بودم، بعد یه دزدی آورده بودم اونجا توی پاسگاه ابتدای جاده عراج، این ماشین رو سرقت کرده بود، توی این دستگاه ها زده بودم، نه ماشین سرقتیه، بهش اختار داده بودن، ماشین وای نمیسه دیگه، شلیک بود. عرض کنم خدمت شما که تیرم خیلی بد جا خورده بود، کنار زانوی پاش خورده بود، فاصله هم زیاد نبود، کلن زانو پکنده بود اون قسمت رو، یعنی خالی شده، یه قسمتی از اینجای زانو خالی شده. حالا جالبم هست این مسائل که خب بیمارستان دیگه، یکی باید متکفل بحث مالیش بشه، کی میخواد پولشو بده؟ حالا اینم داره درد میکشه. بعد آگاهی میگفتش که من بودم سمر میده، آگاهی میگفتش که من هیچ وقت مجرم مجروم تحویل نمیگیرم، مجرم من مجروم تحویل نمیگیرم، مجرم سالم بکن تحویل من بده. من اون تو سمت آره نه به این نیروی التزامی میگفت، به نیرون مسئول پاسگاه میگفت، میگو من اینجور من موجود تحویل نمیدم، موجود قشن سالمش بکنی چاق و چله به تحویل من، من پدرش در میارم. اونا هم گفتن بابا ما چه کار کنیم، ما الان ما فقط یه ضابط قضایی هستیم، ما با دستگیرش کردیم و تحویل شما بدیم، گفت من قبول نمی کنم. حال مونده بودم، اونم مونده بود که مثلا مسئولین بعضی وقت زرنگ هم میشن دیگه، گفتم من چیکار بکنم، بعد خود مثلا بحثای مالیش هم من تقبل بکنم، یعنی اداره آگاهی من با تقبل کنم. این بنده خدا این وسط مونده بود، این سربازم مونده بود چیکار کنه، این دزد مجروح به کی بده. حالا در این حال خب پام داره خونریزی میکنه، طرف داره میمیره، این اتاق عمل باید بره. آخر باید چی میدونم 4-5 ساعت 6 ساعت چیز از کنم که تعویض، آخر بردن اتاق جراحی. حالا تو اتاق جراحی گفتن چون این اینجا که خالیه چی کار بکنیم الان؟ بعد یه گشتم مدارک رو، ما اونجا من پدرم که سالت داشتم اونجا بستری بودن، رفته بودم اونجا ها. بعد عرض کنم که گشتم تو مدارکش، حالا بحثم اینجاست، گشتم تو مدارک شماره پیدا کردم، زنگ زدم به پدر مادرش، بابا بچه‌ت این بچه شماست؟ بودن آره. گفتن اینطوری شده اینطوری شده اینطوری شده، الان بیمارستانه، بیاید یک کاری بکنید اینجا، پولی بدید نمیدونم هر کم خواهد بکنید. ظاهرا اومده بودن بیمارستان شهید بهشتی، گفته بودن که ما اصلا راضی هستیم بمیره، باور کنید نمیخوایم، ما بچه میخوایم چکار کنیم، همچه بچه میخوایم چکار کنیم، ما راضی هستیم بمیره، ما هیچ که اومد اونجا ها گفت تو بخواید بنویسیم ما بریم، که اومد و بچه‌م رفت اصلا وای نستم پدر میده. ببینید داستان این میشه که بعضی وقتها پدر و مادر یا مثلا فامیل به این داستان راضی هستن، با بمیره بچه‌م، من نمیخوام بچه بزکا، میخوام چیکار کنم. ولی در این حال در جواب سوال اصل اولی حق ندارند، یه شخصی خطا که چه رابطه به پدر مادر خواهر برادر داره. بله بعضی وقتا مصلحت اهم اینه که، و ما میدونیم با این کار اونها رو میتونیم مثلا تو این هچل بندازیم و طرف بیاد خودشو معرفی کنه، با رعایت شؤونات، چون خلاف اصلا هست، با رعایت شؤونات، یا حتی مثلا میتونن تو این مسائل دروغ هم بگن، بگن که ما الان پدر مادرتو گرفتیم تحت نظر هستن و اگه خودتو معرفی نکنیم مثلا ما این کارو میکنیم، حالا با اون لطایف و نهیه، ولی وگرنه نه نمیشه، حق این که اونها رو دستگیر بکنن نداریم.
این مراجعه این احمد اجدای کرمی بود، احمد اجدای بود تو زندان تشکیل دادی در بچه مردم گرفتی که مجرم بیاد، باز من هم بگفتی که شکار کنم
بعد حالا دیگه اینا اجازه از حاکم میخواد، اینا دفعتا کسی نمیتونه این کار رو بکنه، و میدونی که خیلی هم جرم غلیظی داره، بستن خیابون، شما یه لحظه خیابون رو بندید تو ذهنم از قدیم، حالا تا 5 سال حبس داره، شما حق نداری خیابون رو ببندید. یا اینکه یه کسی رو شما بازداشتش بکنید، اگه حکم قضایی دارید که بله حالا هرچی، ولی اگه حکم قضایی نداشته باشید اونم هم همینطور. تو ذهنم باز از قدیم هست، دارم اتکار ذهنم میکنم، بین 2 سال تا 5 سال حداقل حبس داره، شما حق نداری شما کسی رو حبس بکنید. حالا اون مورد من نمیدونم چی بوده داستان، ولی ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 11 شهریور 1290 میگه که تعقیب امر جزایی و حفظ حقوق عمومی فقط نسبت به مرتکب جرم و کسانی خواهد بود که شرکت در آن جرم داشتن، فقط مختص به اونها هستش، هیچ ربطی به دیگران نداره. میثاق بین المللی تو این زمینه هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد، لذا هر کسی نمیتونه جلوی این امنیت و آزادی اشخاص رو بگیره. خب ببینید، همینطور که دیدید از قرن 18 میلادی دیگه به بعد شما اصل شخصی بودن مجازات ها رو میبینید، در اسلام هم آیه شریفه و حتی در سیر اینا خیلی جالب آدم اینا رو، ما متاسفانه خیلی کم لطفی میکنیم نسبت به اهل بیت، یه من دارم خیلی مؤدبانه‌شون میگم، داریم خیلی نسبت به جریان اهل بیت داریم خلاصه کوتاهی میکنیم، ما از بس که عادت کردیم هی نگاهمون به غرب و اینها هستش. این حضرت امیر تو جریان عرض کنم که ابن ملجم مرادی چی گفتن به امام حسن؟
یک ضربه
درست شد. و این که نکتهش این بود که هیچ کس حق نداره، این خیلی قشنگه، هیچ کس حق قصاص نداره الا اینکه خودم یا شماها که اولیای درم هستید. یعنی تو اون شما باید ذهن تو باید زمان حضرت امیر که جاهلیت عرب تازه منتقل شده بود به یک اسلام نوپایی، حضرت امیر این حرف رو میزنه. حالا در قرن 18 هم این حرف رو زده، 12-13 قرن پیش قرآن گفت فرمود، حضرت امیر نسبت به جریان قاتلش فرمود. اینا چیزایی نیست که حالا متاسفانه یه درد دلم با شما بکنم، هستن افرادی که الان تو کشور ما تو رشته حقوق، شما چون مرتبط به رشته حقوق هستید، افرادی دارن این درس رو تدریس میکنن، این که میگن مطلع هستن میشناسن، میگن اسلام حرف برا زدن نداره تو حقوق، آره میگه اصلا اسلام و حقوق، اسلام باید حلال و حرام بگه، بگه حلال حرامه، حلال حرامه، اصلا اسلام برای حقوق حرفی نداره. و جالبه که بینید کتاب های ماها رو هم خوندن ها، یعنی کتاب های اسلامی خوندن، دیدن بچه این مرز و بوم هستن، پدر اسمش اسم مسلمانیست، پدر مسلمانه، یعنی همون حرف مولویه که غلامک رفت آب بیاره، آب اونو برد، چند سوای رفتن اونجا درس خوندن یه کتابشو خوندن دیگه، آب اونا رو برده. خب مرد مؤمنه گفت مسجد ندیده. ببین آخه بابا این حرف حضرت امیر چقدر اینو باید کجا نوشت؟ اگر یه عارف یه مال مثلا یه چیزی گفته بود میزدن بالا یه دری و مثلا پنجره یا با یه خطی. حضرت امیر تو اون زمان عربی حرف زده، تو اون زمان عربی حرف زده که اون یه ضرب بزن شما یه ضرب بزن. تازه باشم تو ذهنم نگه غیر از نست شما اصلاح کنید که تازه اگر عفو بکنید بهتر هستش. درست میگم؟ ببینید بازم اینو به حضرت امیر میگم، ببینید اینه.
عجب باشه بعضی استادا فلوتر میگیرن، من خیلی میشه یه جلسه بود. استاد اعتقادش این بود که اونجا بود. گفت که این خارجی ها وارد ایران میشن اصلا نباید حجاب داشته باشن. چه نظامیه؟ چه خود خودش بیا بود اصلا.
حالا عرض من اینه، عرضم اینه که بینید 12-13 قرن پیش آیه قرآن میفرماید، تراث شیعه میفرماید ما تا یه میثاق بین المللی، تا یه چیز غربی نباشه که دهن پر کن باشه، ما اینا رو قبول نخواهیم کرد. ولذا همین متاسفانه تو بعضی از دانشگاه ها اینا تدریس دارن و بیخبر که نیستیم و اینا معتقدن که اسلام اصلا هیچی ره در حقوق نداره و هر چی که هست فقط حلال و حرام هستش و با همین کارها دارن بحثا رو جمع میکنن. خب
اون دانشجو هم
خوبی
میشه
الان شما فهم کنید فقه سکولار که مطرح میشه یا حقوق سکولار که مطرح میشه، عرفی کردن حقوق و قانون همینه دیگه. الان فرق حقوق دانان صرف با حقوق اسلامی همینه دیگه. اونها میگن که شماها، خیلی حرف دقیقیه، حقوق دانان میگن که همین غربی ها و حقوق سکولار میگن حقوق اسلامی نگاهش از بالا به پایینه، نگاهش از بالا به پایینه، به عنوان آمریت، به عنوان حاکمیت این کار رو باید بکنید، باید هم که میگیم باید ها و نباید ها، ولی این حقوق اسلام، ولی اونا حقوق اسلام که نمیگن، میگن که حالا حرف توی مسائل شرعی اسلام. اما حقوق چی میگه؟ حقوق نگاهش از پایین به بالاست، یعنی هر آنچه که مردم اون رو عرف میدانند اون باید انجام بشه و اون بالا باید بر اساس این عرف مردم تقنین بکنه، تحکیم بکنه. حق نداره خودش بشینه بالا چی بکنه، نه، باید هرچی تو سطح و صحن علنی عرفی مردمی کار داره انجام میشه اینو چکار کنه؟ حاکمه اینو قانونش بکنه، نگاه از پایین به بالا، نه نگاه از بالا به پایین. برای زمانی که قانون از کنم در انگلستان قانون همجنسبازی همینجوره دیگه، اولین کشوری که اومد قانون همجنسبازی رو تقنین کرد انگلستان بود، گفت خواسته مردمه، مردمش رو آوردن پس باید قانون بشه. گفتن برای دوری از هرج و مرج آنارشیست خواسته مردم هم هست، ما به عنوان یک محضری قرار میدیم که افراد بیان و اینو قانونمندش بکنن. چرا؟ چون نگاه از پایین به بالاست، خواست مردم هست، خواست مردم شد قانون گذار، بعد این خواست مردم رو تقنیم بکنه.
الان
بود تا توی
بهترین فیلم جوستور همساز همجزبادیش را بشه که ایران کارگردانش ایرانی بود دیشب بی‌سی‌سی بالا سخبارش بود
همشتر
چی خواست شد؟ شد همه فراموش کنم چی بود ولی ایرانی بود نه الان شما در بودش بخیر اون با توی متن نمی تو متن فیلم نرفتم اون چکرم دیگه خواسته یک زادی کوچی نشون داریم از همجزبادی نام بوده سفر سلام ایران بنام رسیدم به تو مثلا الان کشور آنم آورکا بکنم بود اسکار کنم اسکار اینم
چه
ایالت‌های آمریکا این فیلم
رو من دیدم برای
خاطر اینکه اشکال اشکال داشت چون من رامو سوال کردم اسپورتیاش گیرانی بود مثلا سناژو سانسور کردن واسه
گیر اجرانش تو ایران ماشاءالله ارشاد نذاشت ولی اون چه جایزه بود جایزه اول اخر اخر ایرانی ببین من چه دلم چیزی می‌خواد بگم ایشون این تا چقدر بحثا بود بعضی چون نظریات داشتن
من دلم اینقدر میسوزه همین که گفتم. ببینید اصلا شما دین اسلام رو به عنوان حالا خواهیم خیلی به اصطلاح امروزی صحبت کنیم در اعداد ادیان دیگه قرار بدید، ببینید طرف مسیحیه، یهودیه، بودیزمه، هندویزمه، جینیزمه، نسبت به اون چیزهای مکتب خودش چقدر پایبنده، مقید، هر روز صبح که میده جلوی مجسمه بودا خودشو تکون میده، درست شد؟ مقیده. شما اگه تونست جسارت کن به این مجسمه بودا، ما که دیگه همه دین ما معتقدیم وحیانیست، معتقدیم عقلانیست، درست شد؟ معتقدیم ان دین عند الله اسلام، یعنی با این پشوانه محکم تا یه چیزی میبینیم نسبت به دیگران هی دست پا میلرزه، هی کوتاه میره، هی کوتاه میره. من یه موقعی نسبت، حالا بعد از کلاس خدمتتون اسمشون برم، به دوستی گفتم که الان از مسئولینم هست، این نسبت مرز از مسائل شهریدم خیلی داره توی جمع‌های بزرگ صحبت میکنه، گفتم آقای دکتر ما هر وقت نسبت به مسائل دین اسلام کوتاهی کردیم دشمن و خصم ما دو قدم جلوتر اومده. هر وقت کوتاهی کردیم، شما هی آبش کن، هی لاغرش کن، هی کوچیکش کن، اونایی میان جلوتر. با طرف هندوه، این گاو رو میپرسته، نسبت به گاو خودش چقدر مقیده. تا ما اینجوری غربی یه چیزی گفته آه بس این، پس ما در اسلام اشتباه کردیم. ببینید هی نسبت به داشته هامون هی. خب اما
سوال این استاد همون گفت که مثلا اگر آیه قرآن رو دوباره بکنیم قبول نمونه، ولی بگید فلان غربی این حرف گفته، من دیگه خوش میگم که غربی این حرف گفته، آیه قرآن قبول
نمونه. همینطور و یه چیزی نشنیدم اخیرا که از مسئولی باز برام تعریف کرد، من بایدم از قصه بمیره که گفت من شاهدش هستم که کلام معصوم رو بر می‌دارند، از همین تقنیم‌ها که چاپ می‌کنن کلام معصوم بر می‌دارند، بعد اسم معصوم پاک می‌کنن، بعد می‌زنن مثلا نیچه، نمی‌دونن هابرماس، نه هر کسی می‌بینید اسم جمله مال ائمه. بعد به من گفتم مرگ بر شما باد. داشت با هم میکنم مثلا ما این کارا رو میکنیم، گفتم کلام معصوم و هم دارید بسید نیچه رو اونجا میذارید. گفت حاجه این کار نکنم فروش نمیره. گفتم فروش نره، این تبلیغ ائمه است، تبلیغ نیچه و تبلیغ کانت و نبنه هابرماس و اینا هستش. بخیر گوستاو لابون چی گفته بگیم، نمیگم حرفش غلطه ها، این اندیشمند غربی نگفته، حالا کلام معصوم هم بیار. این مرگ بر شما باد. خب چرا این کار رو میکنید؟ چون فروش نمیره. خب ببینید حالا داستان قاعده وز دیدیم که چه پیشینه معمدن هم اینجور گفتم که دیدیم که پیشینه اسلام از همه اینا قدیمی تر بود. این قرن 18 میلادیه، میشه 3 قرن پیش دیگه، ولی ما 12-13 قرن قبل قرآن فرموده، روایات و تراث شیعه حضرت امیر فرمودن و اینها چیزهایی است که ملهم از رفتار تشیع یا رفتار از کنم معصوم هست. در قرآن رفتیم تو مستندات قاعده وز، همونطور که از ابتدای بحث گفتم خدمتون همین آیه شریفه لا تزر و لا تزر و واضحتون به زبان خواهد، در قرآن 5 بار این آیه شریفه تکرار شده، آیه شریفه لا تزر و واضحتون به زبان اخرى 5 بار تکرار شده. یکی در سوره مبارکه انعام آیه 164، یکی در سوره مبارکه اسراء آیه 15، من اهتدا فانما یهتدی لنفسه، هر کسی هدایت بشه خودش هدایت شده، و من زل فانما یزل علیها ولا تزر و وازرتون وزاف. سومی سوره مبارکه فاطر آیه 18 این سوره هستش. دیگری در سوره مبارکه زمر آیه 7 این سوره هستش. در نهایت آیه سوره مبارکه نجم آیه 38 به این شریفه که من خوندم که تمام استناد آیه قرآنی ما بهش هست، اینها تکرار شده و به عنوان و این مستند مصرح قرآن به قاعده وز هست. حالا مستند غیر مصرحش چیه؟ نه قرآن، از قرآن داریم میگیم، داریم استنادات، استناد الان تو مستند قرآنی هستیم. مستند مصرحش پنج تا سوره رو اسم بردیم، نجم رو از کنم که سومه رو، انعام و اسراء و فاطر. خب مستند غیر مصرح قرآن کجاست نسبت به قاعده وزن؟ آیه شریفه کل نفس به ما کسبت رهینه، درست خوندم؟ بله، کل نفس به ما کسبت رهینه. انسان در گروه عمل خودش هستش. شما اگر امتیاز آوردی بر خود امتیاز آوردی، درست شد؟ سوره مبارکه مدثر آیه 38. یا باز سوره مبارکه طور آیه 21، کل امرئ بما کسب رهین. رهین اومد، وقفش میشه رهین. بله، باز در بعضی از آیات قرآن به صورت سوالی مطرح شده، لتسألن اما کنتم تعملون. سوره مبارکه نحل آیه 93، شبیه همون سوره مبارکه بقره آیه 134، باز شبیه همون سوره مبارکه سبع آیه 25، باز مشابهش سوره مبارکه احزاب آیه 58. ببینید تمامی این آیات که 58 آیاتی که خونده شد یا آدرس داده شد، اینا همشون مثلا موارد آخر، اینها به صورت غیر مصرح و به صورت کاملا مشخص نیست، ولی اشاره داره. ولی اون پنج آیه اول که همشون ولا تزر و وازرتون وزر اخرى رو داره. مستند دوم از کنم خدمت شما که قاعده وزر سنت هستش، که میدونید که ما هر چیزی که میخوایم ثابت کنیم حتما باید مستند به ادله اربعه باشه. در یه داستانی که در سوره در عرض کنم خدمت شما که روایتی هست در کتب اهل سنت اومده، از ابی داوود، کی ابو داوود تو رجال داریم؟ بزنطی ابی نصر بزنطی داریم، ابی داوود بزنطی هم داریم، ابی نصر بزنطی که خیلی نزد امام رضا خیلی مقرب بود، ابو داوود یا ابی داوود از شاگردان امام صادق هم بود. ابو داوود سجستانی،
سجستان کجاست؟
سجستان اگه گفتید کجاست؟
بجستان شنیدن؟
نه، سجستان، سجستان میگن همین سیستان خودمونه. آره، رجال کار میکنید یا نمیکنید؟
فرصت
مشغول
بود.
رجال از اون چیزهاییست که یه مقدار عمده شد خودتون کار کنید.
حالا جواز جنبیه
که نه میدونم، ولی از اون بحثایی است که حالا درست شما نمرهشو گرفتی تموم شده، ولی خودتون الان وقت بذارید، خودتون الان وقت بذارید.
آقای شوبری، آقای
حسینی قزوینی هم
خوب
کار. خب ابو داوود سجستانی نقد میکنه، میگه که ما خدمت پیغمبر بودیم، بعد میگه پیامبر، از شخصی نقل میکنه، میگه که پیامبر به پدرم فرمود که این پسر توست؟ پدرم گفتش که به خدا قسم بله. پیامبر فرمودن که حواست باشه، حالا مفصل محدثو مختصرش میکنم، درسته چون دوتا خیلی شبیه هم هستید، قارنه ها که چقدر شبیه هستیم، بعد پیامبر قبول کردن، بعد درسته شما شبیه هم هستید، ولی اگر تو خبت و خطا کردی هیچ ربطی پسرت نداره، و اگه پسرت خبط و خطایی کرد هیچ ربطی تو نداره. بعد آره، بعد پیامبرم همینطوری حرف نمیزنن، بعد حرفشون مستند به همین آیه شریفه لا تذر و واضحتون وزر اخرا کردن، درست شد؟ پیغمبر فرمودن که شباهت های شما باعث نشه که یه موقعی اگه خدا نکرد بزهی انجام دادید به نام همدیگه تمام میشه، نه اینها هیچ ربطی نداره، اصل ما شخصی سازیه، و عرض کنم که شخصی بودن مجازات ها رو نقل کردن و حرف خودشون هم مستند به آیه شریفه کردن، و در آخرش هم فرمودن که افراد نباید به خاطر جرم دیگری مؤاخذه بشه و یا مسئولیت رو قبول کنه. مستند سوم قاعده وزن خیلی جالبه، بدونید که این از مسلمات فریقینه، یعنی بین عرض کنم که امامیه و برادران اهل تسنن شما این یک مسئله اتفاقی است، شیعه و سنی به این بله اجماع، اجماع فریقین هست و کسی مخالفش چیزی نگفته. بله اجماع، اجماع محسنی بگیم
تو
اجماعی اینجا میشه بود
مثلا
کاشف
از
رأی مسئولیت میشه وقت مدرکی، نه اجماعیش که همه فقهای فریقین بر اساس اون فتوا دادن، کسی نگفته که مثلا از این آیه شریفی نمیشه فتوا داد. آخرشو بگم که خسته شدین، قاعدتا ما طبق روش هم که بخوایم عمل بکنیم آخری استناد ما آفرین توی اینجا هم برگشتش توی قاعده وزن به عقل هستش، که اگر آیات شریفه مبارکه نبودند و روایت ابو داوود هم نبود و اجماع فریقین هم نبود، انصافا عقل قبیح میداند، چون قاعده عقل نه دیگه، قبیح میدونه که یه کسی خطای انجام داده کس دیگه جوابگو باشه. حتی الان به ذهنم رسید براتون بگم، اینو بگم که میدونید حتی تو بحث مسئولیت‌های مدنی هم همینطوره، اگر یه بچه‌ای زد شیشه کسی شکوند، اتفاقا پرونده‌ام دو سه تا داشتیم تا حالا، یه شیشه شکوند یه خسارتی به کسی وارد کرد، درست شد؟ مسئله‌اش چیه؟ اینجا بابای باید جوابگو باشه؟
گفت که همینطوره،
بچه چی شد؟ ولی مسئله فقهش کنید مسئله دقیقیه، اگر پدر یا هر کسی که سرپرستی این بچه رو به عهده داشته اگر نسبت به این جریان کوتاهی کرده، خبیه چی؟ دندهون نه، درست شد؟ ولی اگر نسبت به این قضیه کوتاهی نکرده و این بچه مثلا این خطا رو انجام داده، اگر بچه مال داشته باشه از مال این بچه برمیدارن، یعنی بابا لازم نیست از جیب خودش بخرج کنه، یه برای قشن این به اصطلاح قلک رو بشکنه، یا آقا چقدر شد مثلا شده مثلا 10,000 تومان، بیاین 10,000 تومان. اگر الان بچه قلکی یا پولی نداره میتونه باباه بده، بزرگ که شد ازش بگیره، مسئلهش اینه دیگه، مسئلهش اینه که تو رفتی، تو عقل داشتی، شعور داشتی، درک داشتی، فهم داشتی، تو هر چیز داشتی شش کندی، بعد یه ها مثلا پشتش یه بقید زبون دراز کرد بکنه، تو حق نشی شه دیگر هم بشکنی که بگید یه ها خسارت وارد میکنه. این عقل چقدر خط کشی شده عمل میکنه. یا یه کسی یه خط و خطا که من باید بدم خودش بره بده، من چه رفتی داره؟ این چه رفتی به من داره؟ روز من پدرش هستم، بله از روی دلسوزی، از روی گذشت، عیسی، فداکاری، توی لاین اخلاق برید بله جواب میده، ولی تو لاین خشک حقوقی و فقهی برید عقل میگه نه، هر کسی این کارو کرده همون کس هم باید جوابش باشه.
اینجا دلیل دارید باید دلیل باشه عقل مقدمی
برن چی؟
نص باشه دلیل که بچه این سریع کاری انجام داده خسارتش بابا هم میده، اونجا خب ما نص داریم
در بحث خسارت بچه؟ نه این که من گفتم بله بله روایته، این که من میگم این که گفتیم مالا تراوش ذهن من نبودا، آقایون فتوا میدن و درست هم همینه، شاید نکنید من گفتیم و بگید شما مثلا از خودتون نخه، این که گفتم این فقه و مطابق فقه جوابم میده که اینجا نه، این عقل که گفتیم عقل به عنوان دلیل چهارمه از کنم خدمت شما قاعده یه وز بود که قبیح میدونه و از مسلمات عقلی هم هسته.
یه قاعده
وز
یه قاعده
مستقیدیه، یعنی
چی؟ یعنی در قواعد فقهیه یک از قاعده فقهی مستقید در این جای مطرح نیست در قواعدی.
آفرین، در قواعد فقهی آره، در قواعد فقهی قاعده وزر خیلی شما یا نمیبینید یا خیلی کمرنگ یا مثلا کمتر، ولی کتب قواعد فقهی امروزی کسایی که مینویسن این قاعده رو جز قواعد فقهی مطرح کردن و اشکال هم نداره، جز قواعد عرض کنم که مستاد فقهی هم میتونه باشه و اشکالی هم نداره. ها اونام که نقل کردن یه موقعی که از شروع کردن نوشتن مثل مرحوم بجنودی دیگران از اون نقل کردن، حالا جدیدی هم این کار میکنن دیگه. الحمدلله رب العالمین.